هدایت پرستش و حضور خداوند رو احساس کردیم در این پرستش، در این سرودها، در دعاها. حضور خداوند اینجا هست، هر جا که هستید خداوند الان با شما هست. خداوند کارهاشو انجام داده، منتظر ماست. میگه تا کنون چیزی به نام من نخواستید، بخواهید تا به شما داده شود. خداوند رو صلیب عیسی مسیح کارهاشو کرده، منتظر ماست. میگه من کارمو کردم، حالا شما چی کار میخواهید بکنید؟ شما میخواهید یا نمیخواهید؟ آیا میخواهید نجات رو، میخواهید حضور من رو، حضور روح القدس رو یا نه؟ در این سری از پیغام ها راجع به فرزند بودن خدا صحبت میکنم. میخوام بگم که این پیغام ها در حقیقت داره پایه ایمانی و روش کاری و عملکردهای اساسی کلیسای هفت رو توضیح میده. یعنی داریم در یک به یک صورت داریم توضیح میدیم ما در کلیسای هفت چه چیزهایی رو باور داریم، روی چه چیزهایی تاکید بیشتری داریم و روی اونها بنا میکنیم. هر کلیسایی یک طعمی داره، یه هر کلیسایی روی یه چیزهای خاصی شاید بیشتر تمرکز کنه، ولی اون چیزی که من در طی سالها یاد گرفتم به عنوان شبان و از خیلی از اشتباهات، از خیلی از ضعفایی که تو خدمت من بوده و سعی میکنم برطرف کنم، همینه که باید کلیسا رو از پایه درست کرد. پس این تعالیمی که تو این هفته ها میبینید در حقیقت یک تعالیم پایه‌ای که رو اونها ما میخوایم بنا کنیم کلیسای خداوند رو. مسیحیت یک دین و مذهب نیست، اینو بارها صحبت کردیم، یک تولده. تولدم انسان رو از وارد یک خانواده میکنه. تولد جسمانی، وارد یک خانواده جسمانی میشی، وارد تولد روحانی، وارد یک خانواده روحانی میشی. تولد باعث میشه که یک فرزند باشی برای یک پدر، برای یک مادر. در عالم روحانی هم همینطوره. وقتی تولد پیدا میکنی وارد یک خانواده میشی، یک رابطه پیدا میکنی با پدر و حالا بگی مادر. البته اینو بعدش توضیح میدم این به قسمتو که چرا پدر هستش. حالا بیایم قسمت دوم، مسیحیت و مسیحی بودن رو. من خلاصه ای که در کتاب مقدس دیدم و در کلیسای هفت کاملا روش باور داریم و همه چیز رو روی اون بنا میکنیم اینه: مسیحی بودن یعنی فرزند خدا شدن. تغییر مذهب نیست، تولد در رابطه با پدر آسمانی. مسیحی زندگی کردن، زندگی مسیحی خلاصش اینه که شایسته فرزند خدا زندگی کردن. این به این ساده و خلاصه تصویری میده از زندگی های ما. پس اگه بخوای تمام این آیه ها، تمام این درس ها رو خلاصه کنی، یه تصویر ساده‌ای باشه تو فکرت که از اونجا بقیه کارا رو انجام بدی، اینه که من به مسیح ایمان بیارم. اگر نیوردید اینه: به مسیح ایمان بیارم، یه تحولی در روح من انجام میشه و متولد میشم و اگر و زندگی تازه پیدا میکنم، رابطه تازه با خدا پیدا میکنم. و اگر به مسیح ایمان آوردید، میگه الان خب زندگی مسیح چیه؟ من میخونم این همه پولس داره درس میده، مسیح درس میده، جنبندیش چیه؟ به عنوان یک مسیحی این فکر تو مغزت من و شما باید باشه: من خوانده شدم، الان که نجات پیدا کردم، بقیه زندگیم شایسته فرزند خدا زندگی کنم. شخصیت من، رفتار من، هر کاری میکنم، من الان فرزندم و نماینده، یعنی نمایش دهنده خدا روی زمین هستم، همونطور که عیسی مسیح بود. عیسی مسیح میگه هر که مرا دیده پدر را دیده. مسیح روی زمین آمد که پدر رو به ما نمایش، یعنی نشون بده. این هفته، هفته‌های گذشته راجع به کلام و دعا صحبت کردیم، امروز راجع به عامل رشد روح القدس صحبت خواهیم کرد. هفته هفتمه که راجع به این مسئله صحبت می‌کنیم و بعد میریم روی این سپایه. این سپایه رو هم کاملا به خاطر بسپرید. سه تا اصل هستش که روی اون رشد خودمون رو بنا می‌کنیم: دعا، کلام، روح القدس. و بعد سه اصل تبدیل، یعنی اینا عامل تبدیلن، دعا، کلام، روح القدس، و روش تبدیل بالاست. عامل تبدیل قدرت پشت تبدیله، زندگی های عوض شده است. روش تبدیل محبت، اطاعت و انتقال هست که اینها رو در دروس دانشگاهی دیدید، دروس ابتدایی دانشگاهی که اگر ثبت نام کنید تشویقتون میکنم برید یاد میگیرید و میبینید چجوری زندگیتون باید عوض شه. اگر به مسیح ایمان میاری خلقت تازه‌ای. اگر میگی مسیح هم زندگی عوض نشده، خودتو چک کن، شاید ایمان نیاوردی و شاید هنوز مسیحیت برات جا نیفتاده، شاید تسلیم نشدی، شاید محبت خدا رو دریافت نکردی، شاید دعا نمی‌کنی، شاید کلام نمی‌خونی، شاید با روح القدس رابطه نداری، شاید اطاعت نمی‌کنی. من دارم اون سپایه رو دارم از پایین دارم میرم بالا. شاید اطاعت نمی‌کنی، شاید انتقال نمیدی و اون روح خدا در تو مرده است. باید خودتو چک کنی. دعا دارم، ایمان دارم، تولد تازه دارم، روح القدس رو دارم، کلامو دارم، آیا دارم رشد میکنم، محبت خدا رو تجربه میکنم که بتونم روز به روز رشد کنم. اون عکس بالاش رشده، یعنی یک شبه یک نفر بالغ نمیشه. اول انسان به دنیا میاد نوزاده، در اول یوحنا میخونیم، میگه چهار تا رو میگه، نوزاد رو میگه، کودک رو میگه، جوان رو میگه و بالغ رو میگه. اینا رو بعدن در صحبتهای بعدیم اینا رو قشنگ توضیح میدم که خودمون رو چک کنیم که بچه ایم، جوانیم یا بالغ هستیم. خب امروز راجع به روح القدس صحبت میکنیم. اون سلاید بعدی راجع به دعا و کلام هفته‌ای پیش صحبت کردیم. امروز نقش روح القدس رو میخوام صحبت کنیم، چقدر در رشد روحانی ما مؤثره و چقدر در فرزند بودن ما نقش داره. خیلی خلاصه بخوای روح القدس رو توضیح بدی، روح القدس شریک زندگی ما هست. وقتی عیسی مسیح میگه من برم، ناراحت نباشید، پاراکلیت رو میفرستم. پاراکلیت اون کلمه‌ای که عیسی مسیح برای روح القدس به کار میبره، یعنی شریک زندگی، یعنی کسی که میاد کنارت تو همه چیزا شریکه، تو بارهات شریکه، کمکت شریکه، تو زندگی رو باهات زندگی میکنه، کنار توه و باهات میمونه، هر جا کم بیاری کمکت میکنه. خلاصه ترین تعریف روح القدس، البته اصلا کلاس دانشگاهی است که کارها شخصیت روح القدس رو بخوایم توضیح بدیم، ولی من دوست دارم همیشه اینا رو خلاصه کنم، با یه کلمه، با یه عبارت خلاصه ها رو اول داشته باشیم بعد بریم رو جزئیات. خلاصه اینه که روح القدس کیست؟ روح القدس شریک زندگیمونه. خداوند فرستاد گفت شما رو تنها نمیگذارم. پس تنها نیستیم. پس روزانه در زندگی روزانه‌مون با خود خداوند، با روح القدس زندگی میکنیم. آیا میکنیم؟ نه، ولی هدف خدا اینه. آیا رابطمون همیشه مداومه؟ نه. خود منم هی باید یاد بگیرم این مشارکت، این دوستی، این زندگی با روح القدس رو باید تمرین کنم و تجربه کنم. ولی خواست خدا اینه که تو زندگی تنها نباشی و یه دوست که هیچی، خود خدا خودش رو به تو هدیه داده. امروز میخوام بگم اگر احساس تنهایی میکنی، جواب تو فقط و فقط خود خداست که در روح القدس میاد شریک زندگیت میشه. ممکنه همه تو رو ترک کردن، ممکنه حتی تو جمع میری، شاید دوستان زیادی داری ولی میری احساس تنهایی میکنی. اون احساس تنهایی چه در خونه تنها باشی، چه تو پارتی باشی، تو همه ما هست. ما انسانها، انسانهای دیگه تنهایی ما برداشته نمیشه، تنهایی ما فقط با حضور روح القدس در ما برداشته میشه. او شریک زندگی ماست، او در قلب و وجود ماست. دوست بیرونی قلب منو نمیدونه، مشکلات منو درک نمیکنه، ولی او در درون من مشکلات و غم و درد منو درک میکنه و تازه کمک منم میکنه. روح القدس شریک زندگی ما هست. در این سپایه میبینیم در کمکمون میکنه، محبت، اطاعت، انتقال کمکمون میکنه، محبت خدا رو درک کنیم. رومیان 5:5 میگه محبت پدر به وسیله روح القدس به قلب‌های ما فرو ریخته شده. یعنی تو قسمت محبت دیدن و محبت کردن که حتی دشمنان رو محبت کنی، آقا ما کم میاریم، نداریم. چجوری من محبت، من خودم احساس کم بوده محبت میکنم؟ همه ما، به خصوص اگر تو خانواده‌ای که ناسالم بوده، که اصلا یک کم بود، یک عقده، یک خلایی تو زندگی ما هست. همه ما احتیاج داریم، ولی روح القدس میگه محبت پدر رو به قلب‌های ما فرو میریزه. میریزه یعنی اون تصویری هست مثل این که یه رودخونه رو آب رو گرفتی، همینطور میپاشی، جاری میشه. اگر امروز تنها هستی، چه مسیحی؟ اگر مسیحی هستی و روح القدس مشارکت تو شروع کنی، همین امروز باهاش صحبت کن و او هم با تو صحبت کنه. امروز راجع به این بیشتر صحبت میکنم. ولی اگر به مسیح ما نیوردی، تنهایی تو تا آخر عمر تنها هستی، مگر اینکه امروز به عیسی مسیح ایمان بیاری، چون اون موقع است که روح خدا بر تو میریزه و میریزه. یه وعده تو خالی نیست، همین امروز حضور خدا تو قلبت میاد، حضور خدا آرامش و شادی است و دیگه تنها نخواهی بود. زندگیت رو با یک همکار، یک شریک زندگی که هرگز ترکت نمیکنه انجام خواهی داد. تازه اونم کی؟ اونم خود خدا که هیچ کمبودی نداره، محبتش کامله. نمیدونم چی دیگه، منتظر چی هستی که به عیسی مسیح ما نمیاری؟ وعده‌ها هست، امروز میتونی تجربه کنی که خود خدا آرامش و شادیش بر تو بیاد. غلاطیان فصل 4 آیه 6 و 7 رو میخونم، میگه چون پسرانید، خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده که ندا در میدهد ابا، یعنی بابا، ای بابا، ای پدر. بدینسان دیگه غلام نیستی، پسری، چون پسری خدا تو را وارث نیز گردانیده است. هر که به مسیح ایمان بیاره خدا پدرش میشه و خدا روح القدس رو میده. اینجا جالبه، در این آیه در همون اولش پدر رو میبینیم، میگه خدا پسر که پدرم داره، و بعد روح رو میبینی، روح پسر. یعنی جالبه اینجا میگه روح القدس در حقیقت روح همون پسره که در تو وارد میشه، روح عیسی. جای دیگه روح القدس روح عیساست، پدر پسر روح القدس رو تو همین آیه ها میبینی. و اینجا میخوام یه نکته بگم، چون بعضیا میگن چرا همش خدا پدر 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 پدر. اول اینی که در خدا جنسیت نیست. یا بعضیا میگم نه، خود پیدایش شما بخونید میگه که خدا آدم و حوا رو شبیه خودش آفرید. نه فقط آدم که مذکره رو شبیه خودش آفرید، حوا رو هم شبیه خودش آفرید. یعنی در خود خدا خصوصیات حوا هم بود که شبیه او بود، زن هم شبیه خدا هست. حالا میگید خب اگر جنسیت در خدا مطرحه، چرا همش کلمه پدر پدر به کار میبرید؟ چون با مثال زمینی، اون چیزی که ما روی زمین باهاش آشنا هستیم، نزدیکترین تصویری که روی زمین میتونی ببینی که با اون مشابه هست، پدر هست. برای خداوند از مثالهای زمینی استفاده میکنه که مسائل روحانی رو بگه. مثلا میگه من شبانم، پس چوپونه، مثال میزنه. ولی پدر بودنش اون تصویری رو میخواد بده، چون در تمام قرنها به خصوص اون موقع، حالا یه کمی حالا فرق کرده، ولی هنوزم تو اکثر جامعه ها پدر یک مقام، یه مسئولیتی داره، سرپرست خونه است. او مسئوله که حمایت کنه، حفاظت کنه، او مسئوله به خانوادش برسه. نزدیکترین تصویری که خدا روی زمین پیدا کرد که ما او رو بهتر بشناسیم پدر بود، ولی خدا بیشتر از یک پدره. خدا خودش رو در یک جنسیت یک مرد، تازه اینقدر پدرها خراب کردن که اصلا بعضیا میگن خدا رو پدرم نمیخوایم بخونیم. خدا رو محدود نکنیم، به جنسیت محدودش نکنیم. و اون، ولی اون پدری که به فکرته، که پدری که سرپرسته، قدرت داره، محافظتت میکنه، یه پدر خوب زمینی این کارو میکنه، اون نزدیکترین تصویریه که نسبت به خدا داریم. این در این آیه قسمت غلامش رو من زردش کردم، چون اینو مرتب در آیه های دیگه هم میبینیم که مرتب میگه شما غلام نیستید، و یه جای دیگه میگه که شما غلام بودید. شما وقتی که به دنبال مذهب بودید، مذهبی بودید، غلام بودید. عزیزانم، مسلمان زاده عزیز، خوب توجه میکنید خدا داره چی میگه؟ داره تایید میکنه حرفایی که شما میزنید، حرفایی که به شما زدن. تو مذهب شما غلامید و افتخار میکنید ما غلام هستیم و ارباب داریم، ولی در خداوند میگه که شما غلام نیستید، حالا فرزند شدید. وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری، البته پولس میگه من فرزندم، ولی به اختیار خودم میخوام غلام باشم، اینقدر خدا رو دوست دارم، هر چی بگه انجام میدم. ولی خدا ما رو غلام نمیخونه، ما میگیم من میخوام غلام تو باشم، ولی هویت ما غلام نیست، هویت ما فرزنده. اگر در مذهب هستی، امروز خدا داره تو رو دعوت میکنه، میگه تا به حال تو خودت رو غلام من میدونستی، حالا میخوام امروز بیای فرزند من بشی. میخوام پدرت بشم، میخوام پسر من، دختر من باشی. خسته نشدی که غلام باشی، از تو بیکاری بکشن، به اسم من رو تو سوار باشن؟ من میخوام فرزند باشی. تا کی میخوای بیگاری بکشی؟ تا کی میخوای غلامی مذهب رو بکشی؟ امروز بیا آزاد شو، بیا تولد تازه پیدا کن و فرزند خدا بشو، پسر و دختر خدا بشو. میگی چطور؟ کلام خدا روی یوحنا یک میگه همه کسانی که به مسیح ایمان آوردن، او را پذیرفتن، این امتیاز رو داد که فرزندان خدا بشن. میگی بعد چیکار کنم؟ خب این آیه میگه، میگه به مسیح ایمان بیاری، همون لحظه تولد تازه پیدا میکنی. میگی چجوری ایمان بیارم؟ ایمان به قلب و به زبان. به قلبت میگی خداوند رو باور دارم تو محبتی، باور دارم که تو پدری، باور دارم تو به دنبال من اومدی، باور دارم عیسی مسیح رو فرستادی، عیسی مسیح وارد قلبم شد. فهمی ساده ای؟ بگو باور دارم، باور دارم، باور دارم. یه دعوت. باور دارم مسیح تو نجات دهنده جهان هستی. باور دارم من گناهکارم، لایق نیستم، ولی تو خداوند و محبتی. باور دارم، باور دارم. و بعد میگی عیسی مسیح وارد قلب و زندگی شد، حالا منو فرزند خدا کن. میکنی؟ اونایی که نکردید یه دعا بگید، عیسی مسیح وارد قلب و زندگی شد، همین الان، همین الان، همین الان وارد شو و منو انسان تازه‌ای بساز، قلب تازه به من بده، غم‌های منو بردار، گناهان منو بردار. من میدونم گناهکارم، بله تو هم میدونی من گناهکارم، ولی بیا و گناهان منو نه فقط پاک کن، قدرت بده که پاک زندگی کنم. با من دعا میکنید؟ خدا من جواب میدهم. سلاید بعدی سه حوزه عمل کرده روح القدس. شما شبیه اینو دیدی. آها، میخواستم تثلیث رو توضیح بدم، ولی زود پریدم به جلو. تثلیث الان تو این آیه شما پدر پسر روح القدس رو میبینید و خیلی ها با تثلیث اشکال دارن. تثلیث یک تعریف روحانیه. عیسی مسیح هم مشکل داشت، چون تعاریف روحانی رو بخوای هی با زبان زمینی بگی سخته دیگه، اون مال یه دنیای دیگه است. هی بخوای مثالای زمینی بزنی، بر همین عیسی مسیح هی مرتب مثال 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 انواع اقسام، ملکوت خدا مثل اینه، مثل مرد پادشاهیه، ملکوت خدا مثل باغبانه، هی مثال میزنه ما درک کنیم. پس هیچ مثالی تثلیث رو کامل نشون نمیده، ولی یه چیزای ساده هست که یه مقدار برای ما جا بندازه بیفته، که میگه چجوری میشه که خدا یکیه ولی شما میگید پدر پسر روح القدس. یه مثال سادهش همین به تصویر یک مثلثه. شما این مثلث یکی دیگه، درسته؟ یک، خدا یکی، ولی سه ضلع داره و شما اگر سه زاویه، اگر دورش قدم بزنید و سه زاویه نگاه کنید، سه از سه جهت اون یک رو شما میبینید. از جهت یک هستش چی؟ پدر. بعد دور میزنی میای از این ور نگاه میکنی میگی ای این ور پسر، باز دور میزنی شماره سه میگی روح القدس. از سه زاویه اگر خدا رو ببینی، یک خداست با سه نگاه، همون خدای یکتا رو با سه نگاه از سه زاویه ببینی یکیست، ولی سه شخصیت یا سه ظهور او رو، مظهر او رو در سه زاویه میتونی کامل بهتر و بهتر او رو بشناسی. تازه کامل هم نمیشناسی، فقط اون چیزی که میبینی خدا پدر پسر روح القدسه. یک مثال ساده دیگه تثلیث، مسئله اینه که ما چون خدا رو کوچک میبینیم، مغز ما کوچکه و خدا رو توی دنیای خودمون میخوایم جا بدیم، مشکل داریم. اون نکته مهم اینه که خدا یه بودی نیست. اون سلاید رو نشون بود، اگر یه بودی بود میگفتی یک به علاوه یک به علاوه یک، مثل متر که میکنی یه بودی، متر رو گرفتی میگی اینم یه متر، اونم یه متر، اینم یه متر، چون داری یه بودری با متر اندازه گیری میکنی، میگی خب شد سه متر. شما میگی سه تا یه متری، خب شد سه متر، شد سه متر، چون یه بودی داریم فکر میکنی. خدای ما یه بودی نیست، خدای ما چند بودیه. حالا بریم به سه بودی که ما باش آشنا هستیم، طول و عرض و ارتفاع. یه مکعب اونجاست، یه دونه مکعبه، ولی این مکعب یک ضرب در یک، ضرب در یک، یکه. چون که داریم راجع به سه بود صحبت میکنیم، ضرب میکنیم. اونایی که مقدار ریاضیات بلدید میدونید دارم چی میگم، در بودهای مختلف ضرب میکنی تا حجمو به دست بیاری. توی یه بودیه که جمع میکنی خدایی یه بودیه که مترا رو جمع میکنی میشه سه. اینشتین یک جمله جالبی داره. اینشتین کسی بود که خدا رو رد نمیکرد ولی شناختش رو هم کامل نمیدونست. میگفت من نمیدونم. اگناستیک. اینشتین میگفت حتما همچین قدرتی هست ولی من نمیشناسمش. خیلی عقلانی به این نتیجه رسیده بود که دنیا بیشتر از اینه. و یه جمله قشنگی میگه. میگه من از سه بعد طول و عرض و ارتفاع، ما دانشمندا میخوایم که بریم به بعد چهارم رو درک کنیم و چقدر برای ما سخته، اصلا قابل پذیرش نیست، قابل تصور نیست. ما انسان ها با بعد چهارمش مشکل داریم که اصلا اینو درکش کنیم. بعد این جمله قشنگ رو میگه، میگه چی میشد اگر خدا 20 بعدی، 30 بعدی یا 40 بعدی باشه؟ خب میتونه باشه دیگه، خداست. ما تو بعد چهارمش موندیم. اینشتین میگه، نمیگه حالا من خدا رو شناختم، ولی عقلانی به این میرسه که خب من با بالای این طول و عرض و ارتفاع ما باید خدا باشه. خدا در این، اگر در این طول و عرض و ارتفاع بگنجه که خدا نیست، اگر در این ماده بگنجه که خدا نیست. امیدوارم یک کمی مسئله تسلیس باز شده باشه. نه، خدا یکیه ولی خدای ما ابعاد مختلف داره. تازه این ستاش هم، این پدر پسر روح القدسش هم تازه برای ما آشکار کرده. خیلی چیزهای دیگه هم هستش. خداوند کار روح القدس، روح القدس بخوای کاراشو خلاصه کنی به اینه، روح القدس به ما قدرت میده که همچون فرزندان خدا زندگی کنی. وقتی مسیح قول روح القدس رو میده و کار روح القدس رو در اعمال رسولان میبینیم، نقش روح القدس رو در نامه ها پولس میبینیم، اگه بخوای جمع بندی کنی میگی روح القدس کمکیه، آمده و با من و در من به کنار من باشه، به من قدرت بده یه کاری رو بکنم. چه کار کنم؟ مثل فرزند خدا زندگی کنم. اعمال فصل 1:8 عیسی مسیح در متی میگه بروید، بعد بلافاصله میگه پس نروید. بروید پس نروید. چرا نروید؟ چون میگه که اگر بدون روح القدس بروید خراب میکنید، همونطور که خیلی از ما مسیحیان خراب میکنیم. بشارتمون خرابه، خشم میاد بیرون، زندگیمون مناسب نیست، زندگیمون پدر رو جلال نمیده. چقدر از ما مسیحانیم که غیر مسیحان نگاه میکنن به ما، بعضی از ما مسیحان میگن تو مسیح هستی؟ این زندگی اینطوریه؟ خشم رو درت میبینم، اعتیاد رو درت میبینم، سیگار رو میبینم، بدبینی رو میبینم، غیبت رو میبینم. اینه من که من اصلا بی خدا و حرف درست میزنم، میگم اصلا بی خدا، ولی نگاه میکنم زندگیم از تو پاکتره ها، محبتم از تو بیشتره ها، آرامشم بیشتر از توه. راست میگن، راست میگن، بیم رو راست باشیم. ولی اگر روح خدا در ما باشه چیزی رو میبینم، میگم تو یه چیزی داری من ندارم. روح خدا باید در تو زندگی کنه. خداوند به ما گفته که بخواد ما مثل فرزند زندگی کنیم ولی قدرتش رو نداریم. اون اسلاید بعدی رو شبیهش رو دیدیم، گفتیم بخوایم ما شاگرد مسیح هستیم، بعد از مسیح چه بیاموزیم؟ میخوایم از مسیح میاموزیم چه کسی هستیم؟ ببینیم مسیح خودش رو چطور میدید، پدر رو چطور میدید، ما هم همونو. ببینیم مسیح چه قدرتی داشت، چه کار میکرد، چه داشت، چه میکرد، چه ارسی، چه چیزی رو خدا بهش داده بود. ما هم همون ازش میاموزیم که ما همونو داریم چون هم ارث مسیح هستیم. بعد مسیح رو نگاه میکنیم که چه کار میکرد. میگه، تازه میگه کارهای منو میکنید که هیچی بزرگتر. وقتی میگه شاگردان من به دنبال من بیایید، یعنی همین، یعنی منو کپی کنید، کاری که بیایید هر کاری من میکنم شما هم بکنید. شاگردی دیگه، کارآموزی. حالا ولی نکته بعدی، سلاید بعدی اینه که خب باشه، مسیح رو نگاه کردیم، دیدیم که میبینیم چی هست، چه کسی هست، چی داره و چه بکنه. خب یاد گرفتیم، ما شاگردای خوب مسیح هستیم، میریم کتاب مقدس رو میخونیم که خیلی هم میخونن، خیلی هم خوبه، میخونی، باید هم بخونی، مسیح رو مطالعه میکنی، نامه های پولس رو مطالعه میکنی. نامه های پولس هم همینا رو میگه. نامه پولس داره به ما یاد میده چگونه مثل فرزند خدا زندگی کنیم. و بعضیا میگن من حرفای فقط حرفای خود مسیح رو قبول دارم. یکی از فامیلامون چند هفته پیش به من میگفت من فقط اون حرفای مسیح رو قبول دارم. میگفتم خیلی خوب، حرفاش رو قبول داری، همون عالیه. پولس هم اومده حرفای مسیح رو داره توضیح بیشتری میده. مسیح میگه محبت کنید، پولس اومده اول قرنتیان 13 میگه محبت چیه. چیزی خارج حرفای مسیح نمیزنه، داره تفسیر میکنه، کاربردش رو میده. سه حوزه عمل کرده روح القدس. حالا اونجا روح القدس اون چیزی که از مسیح یاد میگیریم رو خوب توجه کنید، خوب توجه کنید. ما مشکل داریم، ما انسان ها مشکل داریم. چند تا مانع تو فکرامونه. اولا مشکل نادانی داریم. نادانیم، نمیدونیم. این همه توی زندگی کردی هنوز نمیدونی خدا تو رو دوست داره، هنوز نمیدونی خدا برای بشر چه کار کرده، همون دروغایی که بهت گفتن رو باور کردی، تو این نادانی باقی موندی. گفتن انجیل دست خورده، اینا مسیحیان یا در زنا هستن و مشروب خورن و اونا هم که مامورای CIA هستن، همینطور با این دروغا همه چیز از شما دزدیدن، ایمانتون هم از تو دزدیدن، عشق خدا رو هم از تو دزدیدن. نمیدونی. بزرگترین مشکل ما اینه که نمیدونیم. بعد قدم بعد میایم میبینیم که خب میدونیم، الان میایم میبینیم خب آره فهمیدم مسیح منو نجات میده، مسیح نمونه است و من باید از مسیح یاد بگیرم. بعد مسیح چقدر نمونه عالیه، چه قدرتی، چه شخصیتی. بعد نگاه میکنیم، من این از خیلی 90 و چند درصد مسیحیان اینطوریه، میان میخونن کلامو، مسیح رو میبینن میگن خیلی هم عالیه، آفرین حضرت مسیح چقدر عالیه، ولی من که نمیتونم که. یعنی میدونیم و بعد نمیخوایم، میگیم من نمیتونم، نمیخوام، آقا نمیخوام اینطوری زندگی کنم. این داستان تأسف انگیز بسیاری از مسیحیانه. کلام خدا رو میخونی نمیخوای اینطوری باشی، فقط تحسین میکنی، نمیخوای اونطور زندگی کنی، همون زندگی خودتو میخوای دنبال کنی. پس اول دانستنه، بعد خواستنه، تازه حالا به یه مشکل بزرگ دیگه که خود منم باهاش روبرو هم، شما هم هستی، حالا میدونی میخوای مثل مسیح هم باشی، بعد میگی آقا من نمیتونم. و درستم میگی، نمیتونیم، نمیتونیم. ما انسان ها نمیتونیم اونطور رفتار کنیم، ما انسان ها نمیتونیم مثل مسیح محبت داشته باشیم، مثل مسیح بخشش داشته باشیم. به ما خیانت کنن، بگیم که پدر اینها را ببخشید، را نمیدانن چی کار کنن. نمیتونیم، میخوایم، نمیتونیم. مشکل خیلی همونی که اصلا نمیخوایم، حالا بخوایم نمیتونی. اینجاست که خداوند میگه میدونم، تو اول بدون بعدم بخواه. میدونم نمیتونی و چون نمیتونی من روح القدس رو بهت میدم که روح خدا در تو، نه تو، قدرت. پولس میگه دعا میکنم چشمان دل شما باز بشه که ببینید روح القدسی که خدا در شما قرار داده همون قدرت عظیمیه که مسیح رو از مرگ برخیزانی. در تو هست، باور کن. مشکل ایمانه، باید باور کنی، باور کنی. با هر همه چیز رو در مسیحیت ما با ایمان دریافت میکنیم. ایمان یعنی این که من باور میکنم هست و طبق اون عمل میکنم، چون خدا گفته هست باور میکنم. ما ایرانی ها اینقدر احساساتی هستیم، کلام خدا و قولهای خدا و حقیقت و همه اینا بره کنار، آقا احساسات من، احساسات من حرف اولو میزنه. همین بر همین فریب میخوری، چون احساسات تو بالا پایین میره، احساسات تو با یه حرف ناجور زخمی میشی. یه روز پا میشی حالت خوب نیست، نمیدونی هم چی، صبح پا میشی میبینی افسردهی، تمام روزت خرابه. احساسات انسان پایدار نیست. ایمان یعنی این که من مهم نیست احساسم چیه، چون خدا گفته باور دارم و طبق اون عمل میکنم. حالا احساسم هست و نیست، من اونو باور دارم. احساسم خدای من نیست، باور نیست. خیلی از ما ایرانیان احساساتمون خدای ماست، یعنی حکم میکنه به ما. یه چیزی رو دوست احساسشو نکنیم نمیریم دنبالش، حالش نیست. ما تو فارسی میگم اگه حالش نباشه هیچ کار نمیکنیم. خداوند روح القدس رو داده و دو قسمت هست، یکی میوه روح القدس که ثمره روح القدس محبت، خوش شادی، آرامش، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی، خیشتنداری. اینجا شخصیت مسیح رو میبینیم که وقتی روح خدا پر میشی، پر یعنی کنترل، وقتی روح خدا منو کنترل میکنه و کنترل زبانم رو، کنترل فکرم رو، کنترل اعمالم رو به اون میسپارم، اینا از من میاد بیرون. محبت، شادی، آرامش، صبر با مردم، مهربانی با مردم، نیکویی، فروتنی، خیشتنداری، وفاداری، اینها از من میاد بیرون. میخوای شبیه مسیح بشی، باید بگی روح القدس کار کن. بارها شده، من نمیگم همیشه کاملم، خرابم خیلی کردم، ولی بارها شده که دهان من یه عصبانیتی، ظلمی دیدم، یه بی‌عدالتی دیدم، یه چیزایی گفتن، زبان من، قلب من یه آتیشی اومده، میخواستم بگم، جوابشو بدم، حقشو کف دستش بگذارم، منو زخمی کرده، منم زخمیش کنم. این خواسته نفسانی بوده، ولی تو دلم خفتم روح القدس کمک کن و آب آرامش اومده و زبان من به درستی باز شده. ثمره روح آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی. بعضی جا هم خراب کردم، اگر نمونه میخواید از ایشون سوال کنید، از همسرم خوب قشنگ میتونه توضیح بده جایی که خراب کردم. حالا میوه روح القدس داریم، عطایای روح القدس. عطایا عمل کرتاست. خداوند به ما کلام حکمت، کلام معرفت، ایمان، شفا، معجزات، نبوت، تشخیص روح، سخن گفتن به زبانها و ترجمه زبانها رو به ما میده، به ما قدرت عمل کرد میده. یادمه وقتی که منو از کلیسا بیرون کرده بودم، من 9 سال کلیسایی رو از خونمون شروع کردیم و به یک جایی رسید که داشت خوب پیش میرفت و خیلی ها ایمان آورده بودن و کلیسا داشت خوب پیش میرفت. بعد در داخل کلیسا یه عده بر دشمنی من پا شدن، منم که اهل جنگ نیستم، اونا جمع شدن با هم یکی کردن، خونه تو خونه هم دیگه دعوت میشدن، شام میدادن، جمع میشدن، حرف میزدن، غیبت میکردن، تا اینکه با هم تصمیم گرفتن که منی که 9 سال شبانه روز زحمت کشیده بودم و کارم رو، کار تحقیقاتم رو به خاطر کلیسا ول کرده بودم، من از کلیسا بیرون کنن. کی کردم؟ اون روز خب یه انسان میگه این شد دستمزد من، شبانه روز شما رو خدمت کردم. بعد منو بیرون میندازید. به عنوان انسان واقعا آدم میگه بعد چیکار کنم؟ ولی میدونید اون موقعی که رأی آوردن، گفتن شما دیگه شبان نیستید و داشتن با هم شادی میکردن، تو قلبم گفتم روح القدس با من صحبت کن. روح القدس چیه؟ روح القدس آرامشی به من داد، محبتی به من داد. این مال روح القدسه، مال من نیست، مال شما هم هست. تو سختی ها روح القدس هست. یادمه نشسته بودم، آرامش بود، خدا من میگفت نه نگران نباش، باهات هستم، تو رو ترک نکردم. بعد اینا خواستن، گفتن ما مخالفین، گفتن بریم جشن بگیریم پیروزیمونا که ایشون رو بیرون کرده. راشتن میرفتن توی رستوران، روح القدس من گفت باشون برو جشن بگیر. گفتن آقا ما میاییم، ما بریم، ما هم رفتیم رستوران باشون جشن گرفتیم. بعد تو رستوران ببینم اینجا دارم، نه ندارم، این پرچمه اینجا بود، اینجا نیست.
نه
ساری، آره من کجا گذاشتم این پرچمه رو، من همیشه جلوی دستم دارم. آره اینو میخوام بگم، توی رستوران یه همبرگر سفارش دادم، همبرگر رو آوردن، بالاش برای قشنگی یه پرچم گذاشته بودن. اینا همه خوشحال، منم آرامش. خب پرچمه رو که دیدم، روح القدس تو قلبم گفت، گفت تو فکر میکنی امروز بدترین روز زندگیته؟ امروز بهترین روز زندگیته. از امروز مسیر زندگی عوض میشه به سوی مثبت. روح القدس هدایت میکنه، روح القدس حکمت میده. برای همین رومیان 8:14 میگه زیرا آنانی که از روح خدا هدایت میشوند پسران خدا هستند. هدایت یعنی با روح القدس داری صحبت میکنی، یعنی داری او تو با تو صحبت میکنه. هدایت او باید با ما صحبت کنه. ما با روح القدس مشارکت داریم، باش صحبت میکنیم، او ما صحبت میکنه. حکمت از او میپرسی، جواب میده. خداوند باید چی کار کنم این مورد، بعدم میگه چی کار کنی، بعد قدرتش رو هم میده. خداوند اینا دارن این کار رو میکنن، خداوند دارن بر علیه من صحبت میکنن. من شنیدم اخیراً باز دوباره پخش شده در خیلی جاها به من تماس گرفتن، گفتن که شما دوباره پخش شده، 4-5 سال پیش هم بود، دوباره پخش شده که شما از شبکه 7 دزدی کردی و با یکی از کارمندان رابطه نامشروع داری. خب من وقت این چیزا رو ندارم، من به کلام خدا، به کار خدا ادامه میدم مثل قبل، ما به این چیزا کار نداریم. ولی اگه یکی باشه خب بریم جواب بدیم، بریم ببینیم کی بوده، ببینیم کی این کار حرفا رو میزنه. بذار اون دست خداست، ما به کار مهمی مشغول هستیم، ما مسئولیت و وظیفه خودمون انجام میدیم، اون آرامش رو خدا میده، حکمت رو خدا میده. میگه به هم بدن، با اینا نشو، با اینا نجنگ، افرادی که برای علیه تو صحبت میکنن باشون نجنگ، فقط مثل شاید مثل نهمیا بگو آقا این درست نیست، نه حرفی که میزنی درست نیست، به کارت مشغول باش. اینا چی از کجا میاد که یکی بخواد آبروتو ببره؟ شما نه فقط نسبت به طرف نفرت نداری، دعای برکت میکنی، اصلا ناراحت هم نمیشی. تازه یه چیز هم میگم، تازه وقتی این چیزها میاد، روح خدا اینجا کار روح القدس آن، هر موقع بر علیه من شایعه پراکنی میکنن یا دشمنی میکنن یا چند نفر با هم جمع میشن که آبروی منو ببرن، این بلا استثنا یه بارم نبوده در طی سالها، روح خدا یک قدرت و یک شادمانی رو به من میده، میگه که بزن برو جلو، برو که باهاتم. اصلا یه انرژی جدیدی پیدا میکنم که کار خدا رو انجام بدم. امیدوارم شما هم این از روح القدس بگیرید، از روح القدس اینو دریافت کنید. بعد رومیان 8:15-16 میگه که شما روح بندگی رو نیافته اید که باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را که به واسطه آن ندا میدید ای پدر. روح خدا با روح ما شهادت میده که فرزندان خدا هستیم. کار روح القدس اینه، اگر فرزندانیم 8:17 وارثان نیز هستیم، وارثان خدا و هم ارث با مسیح، شریک در رنج های مسیح، شریک در جلال مسیح، شریکیم با عیسی مسیح، در جلالش و در رنجهاش شریکیم، شریک زندگی ماست، نداریم، هرچی او داره مال ماست. و در مقابل بگم ها، هرچی هم مال ماست مال اوست، اینا اون قسمتش رو دوست داریم، هرچی مال توست مال ماست، هرچی هم مال ماست مال اوست، پول ما، وقت ما، استعداد ما مال اوست، استعداد تو مال خداست، پول تو اونو خدا به تو داده. بعضیا تو 10-1 دادن مشکل دارن، پول خدا بهت داده، 100% خدا بهت داده، چرا تو 10-1 مشکل داری که یه قسمتیشو به او برگردونی؟ تازه میگیم همه زندگی مال توست. اگه همه زندگیت مال توست، اون هدیه خداوند رو به نشانه این که زندگی همه زندگیت مال اوست بهش بده. اینجا میخوام تشکر کنم عزیزانی که به کار خداوند، نه فقط به ما، من اینو نمیگم آب شبکه 7 هدیه میدید، خدا رو شکر بدون هدایای شما شبکه 7 جلو نمیره، با همین هدایای ما مسلمان زاده ها است، هیچ شرکت آمریکایی پشتش نیست و خود مسیحیان آمریکایی، مسیحیان ایرانی این کارو میکنن و کارو جلو میبرن. ولی حتی اگه به شبکه 7 کمک نمیکنی، خدا رو شکر برای تو اگه برای خداوند 10-1 میدی، به کلیسات میدی، اگه تو ایران هستی کنار میگذاری برای کار خدا استفاده میکنی، یعنی داری نشون میدی من حرف نیستم، من مال خداوند هستم. میخوام اینجا یک نمونه بدم، یه چند دقیقه با هم دعا کنیم. میخوام بریم روی این قسمت آخر و یه آیه هست که میخوام با هم دعا کنیم، در حقیقت یه تمرین این دروس چند هفته گذشته است، روش خواندن کلام رو بیاریم اون سلایدو. این هفته مزمور 23 آیه 1 رو میخوام با هم دعا کنیم، با من هم دعا بشید، با من تمرین کنید، این یه تمرین آخره. مزمور 23:1، خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. خ دال الف، روش خواندن کلام، خوندن، خوندیم، دعا میکنیم و درک میکنیم خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. و بعد اطاعت، خداوند کجا به زندگی مربوط میشه، کجا من به حفاظت، هدایت تو، حمایت تو احتیاج دارم، کجا رفتم محتاج دیگران بودم، و بعد این حقیقت رو با چه کسی در میون بگذارم. خدال الف رو دو هفته پیش صحبت کردیم، عادت رو هفته پیش صحبت کردیم، الف، این الف دال ت، حالا میخوام اینو دعا کنیم، این الف دال ت، این روش دعاست. یادتون هست گفتم حفظ کنید تو دعا، عادت، این عبادت هست، الف اعتراف و اعلامه، دال درخواست و دریافت هم هست ته تشکر. من آیا رو با هم دعا کنیم و برنامه و این جلسه کلیسایی رو تموم میکنیم. میخوام با من دعا کنید، تمرین باشه. خ دال الف خدا روش خوندن، عادت روش دعا. خداوند پس دعا میکنیم اون همون نارو بیارید، همون خداوند شبان من است رو بیارید. با این دعا میکنیم با هم. ببینید اینطوری با هم دعا میکنیم. خداوند اعلام میکنم تو شبان هستی، تو سرپرست من هستی، تو رو شکر میکنم بهترین شبانی که جانت رو برای گلت که من هستم، برای فرزندانت که من هستم میدی. تو خداوند هستی، تو صاحبی، تو مالکی. تو رو میپرستم برای اون کسی که هستی، وفاداری که داری، محبتی که داری. خداوند اعتراف میکنم و اعلام میکنم، خداوند اعتراف میکنم که خیلی جاها هست که من به دیگران، به چیزهای دیگه محتاج بودم و هستم. اعلام میکنم تو شبان منی، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. خداوند منو ببخش اگر محتاج انسانها بودم، محتاج محبت انسانها، محتاج تایید انسانها بودم. خداوند منو ببخش اگر گدای محبت بودم. خداوند امروز اعلام میکنم تو با منی، من محتاج به هیچ کس نیستم. من دوست دارم دیگران منو محبت کنن ولی محتاج اونها نیستم. دوست دارم همسرم منو محبت کنه. بگی دوست دارم همسرم منو محبت کنه ولی محتاج به محبت همسرم هم نیستم، چون تو شبان منی. تو احتیاجات منو برآورده میکنی. اعتراف میکنم خداوند بعضی جاها تو شبان من نیستی و من محتاجم. توبه میکنم جایی که خودم خواستم شبان خودم باشم، جایی که به دیگران اعتماد کردم، احتیاجم رو از اونها خواستم. توبه میکنم و از تو میخوام خداوند تو شبان من باش، تو سرپرست من باش، تو احتیاجات منو برآورده کن. و امروز دریافت میکنم، امروز اعلام میکنم، چون خداوندی من کم نمیارم، چون تو پدری من کم نمیارم، چون تو شبانی کم نمیارم. هر جا که احتیاج باشه تو هستی و خواهی بوده ای خداوند. و دریافت میکنم پدر بودن تو رو، دریافت میکنم محبت تو رو، منابع تو رو خداوند دریافت میکنم و تو رو شکر میکنم خداوند برای اینکه هستی. شکر میکنم شبان من شدی. عزیزان کلمه شبان در کتاب مقدس کلمه معادل پدره. شبان و پدر، پدر شبان خانواده است. خداوند شکر میکنم برای من پدر شدی تا منو شبانی کنی. تو منو حفظ کردی. پدر زمینی منو ول کردن ولی تو ول نکردی. پدر زمینی من به من ضربه زد ولی تو منو شفا دادی. تو بهترین پدری، تو بهترین سرپرستی، تو بهترین همسر هستی خداوند. امروز خودمو تسلیم تو میکنم، با شکرگزاری میگم مال تو هم و تو مال منی. خداوند تو احتیاجات منو برآورده میکنی و امروز از تو میخوام خداوند همه کار رو برای من کردی. و امروز از تو میخوام خداوندا من برای تو چه کنم؟ خداوندا کجا میخوای برای تو چه کنم؟ ای خداوند از روی شکرگزاری میخوام تو رو خدمت کنم. و ای خداوند این هفته به من نشون بده من چه کسی رو محبت کنم. این حقیقت خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود رو به کدوم یکی از دوست و فامیلان بگم که خداوند شبان توست، تو محتاج به هیچ چیز نخواهی بود. این حقیقت رو با چه کسی در میون بذارم ای خداوند؟ آمین و آمین. آمین آمین. جیلبر جان بفرمایید.